34 دقیقه بامداد جمعه در ایران ما رو میرسونه به بخش دیگری از برنامه تابو. دعوت میکنم در حدود 25 دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمونید. آخر هفته خوب آرامی داشته باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بمب اتم، جنگ افزار هسته‌ای، مهیب‌ترین سلاحی که انسان به آن دست پیدا کرده، سلاحی که بردن اسمش هم دلهره‌آور است. از میان تمام کشورهای جهان چند کشور رسماً بمب اتم دارند. کشورهایی هم متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. اما آیا حقیقتاً کشورها به بمب اتم نیاز دارند؟ بمب اتم به چه کار جهانی می‌آید که همین حالا هم پر از جنگ و ناامنی و کشت و کشتار است؟ آیا با سلاح هسته‌ای ممکن است به صلح دست یافت؟ در چنین جهانی بمب هسته‌ای آری یا نه؟ بمب هسته‌ای برای ایران چه؟ آیا ایران به سلاح هسته‌ای نیاز دارد؟ امیرحسین گنجبخش که از جمله دانش‌آموخته فیزیک پلاسما از دانشگاه گرنوبل فرانسه است میگوید نه. اما حسین قاضیان جامعه شناس میگوید ایران برای حفظ امنیت ملی خود در جهانی که مناسبات آن را زور تعیین میکند به سلاح هسته‌ای نیاز دارد. من فهیم خضری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. آقای گنجبخش، بحث این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم با این پرسش که پرسش اصلی برنامه ماست. اساساً ایران آیا به سلاح هسته‌ای نیاز داره؟ مستقل از اینکه برنامه هسته ایران آیا موضوعش دستیابی به سلاح هسته‌ای هست یا نه، مستقل از حساسیت جهانی که بر روی پرونده هسته ایران هست، موضوع بحث ما اینه که اساساً ایران در شرایطی که هست به سلاح هسته‌ای، به بمب هسته‌ای نیاز داره یا نه.
مسئله دستیابی به سلاح هسته‌ای یا بودن جزو کلوپ کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن یک استثناست، قاعده نیست. از 193 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند، فقط 9 تا کشور هستند که سلاح هسته‌ای دارن. 5 تاشون ابرقدرت‌ها هستند که می‌شناسیمشون. 4 تا کشور بودن که این 4 تا کشور جدا حتی از خواست اون کشورها سلاح هسته‌ای دارن، که عبارتند از اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی. به عبارت دیگه ما باید این سوال رو از خودمون بکنیم که اون 184 کشوری که سلاح هسته‌ای ندارن به چه دلیلی نخواستن این سلاح هسته‌ای رو داشته باشن. اگه به این 4 تا کشور هم نگاه بکنیم میبینیم که دلیل اصلی دستیابی به سلاح هسته‌ای این داشتن دشمن استراتژیک. هند بعد از شکستش در جنگ 1962 از چین و بعدن هم 1971 اگه اشتباه نکنم از چین تصمیم به داشتن سلاح هسته‌ای گرفت و میدونیم که یه طنز تلخی هم هست که اسم بمبی هم که منفجر کردن بودای خندان بود. پاکستان هم همه میدونن که از نظر استراتژیک دعوای زمینی که با هند دارن، چه کشمیر چه بخشی از پنجاب و غیره، این هم دشمن استراتژیکش معلوم. اسرائیل هم روشن بودش که تمام کشورهای عربی و بخشی از جنبش به اصطلاح این تروریستی کمونیستی هم قصدش از میان برداشتن اسرائیل از روی زمینه، که هنوز این خواست از روی میز خیلی از کشورها از جمله رهبران جمهوری اسلامی هم برداشته نشده. این هم دستیابی به سلاح هسته‌ایش به خاطر ایجاد یه توازنی بود بر ضد خطر از میان برداشته شدن کشورش. کره شمالی هم که روشن دلیل اصلی داشتن سلاح هسته‌ایش حفظ خودشه، حفظ حکومت خودشه و نه هیچ اهمیتی داره واسه امنیت ملیش. از این زاویه که نگاه بکنیم میبینیم که ایران به دلیل اینکه دشمن استراتژیک نداره هیچ احتیاج به سلاح هسته‌ای نداره. یعنی ما در منطقه هیچ کشوری نیست، کشور مورد اهمیتی نیست که دعوای سرزمینی با ما داشته باشه. ما هیچ احتیاج به سلاح هسته‌ای نداریم.
آقای قاضیان، آقای گنجبخش، داشتن سلاح هسته‌ای رو یک استثناء دونستن نه یک قاعده، و پرسشی که مطرح کردن اینه که خب کشورهایی که ندارند چرا سلاح هسته‌ای ندارند یا چرا دنبال اون نیستند؟ آقای
لجنبخش در مجموع نتیجه گرفتند که وضعیت ایران وضعیتی نیست که بخواد به دنبال سلاح هسته‌ای باشه یا اساساً سلاح هسته‌ای به کارش بیاد.
اول اینکه بحث ما در مورد یک ایران فرضیه، ما خب همه اذعان داریم که جنگ مهمترین فاجعه های بشریه و خوبه که جنگی در کار نباشه، چه برسه به جنگی که بخوان توش سلاح وحشتناک اتمی استفاده بکنن. ولی آرمان صلح یک آرمان. موضوع دوم اینه که من وقتی از موضوع سلاح اتمی صحبت میکنم، از نحوه دستیابی به سلاح اتمی، هزینه های دستیابی به اون، حمل و نگهداری و استفادهش حرفی نمیزنم. ای بسا که وقتی اینا رسیدگی بشه، معلومه که در این حال که ما شاید نیاز داشته باشیم که بمب اتمی داشته باشیم، اما در این حال نمیصرفه فعلا که چنین کاری بکنیم. این دوتا موضوع مقدماتی رو باید در نظر داشت. اما در مورد بحث شما، این رو باید اول پرسید که ما داریم از کدوم ایران حرف میزنیم؟ ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ایران پس از جمهوری اسلامی، یا حتی داریم از اون ایرانی حرف میزنیم که پیش از جمهوری اسلامی وجود داشت؟ من میخوام بگم برخلاف تصور اولیه که خیلی از ماها ممکنه داشته باشیم که این سوال بدون این پاسخ به این پرسشی که من مطرح کردم قابل پاسخ دادن نیست، میخوام بگم اتفاقا هر رژیمی که بر سر کار باشه تقریبا جواب این سوال یکی است، به دلیل چند تا نکته. اول اینکه ما میدونیم که خلع سلاح اتمی در جهان شکل نگرفت. ما در جهان عاری از سلاح اتمی زندگی نمی کنیم. بنابراین اونهایی که سلاح اتمی دارن همیشه میتونن دیگران رو با توسل به اون تهدید کنن. دومی که تا وقت نظم بین المللی مبتنی است بر وجود واحدهای ملی، یعنی دولت ملت ها، و این کشورها منافعی دارن و قدرت اونها در مجموع تعیین کننده جایگاهشون در تعاملات بین المللی است و حقوق بین المللی متاسفانه نتونسته جلوی عنصر زور رو در روابط بین الملل بگیره در واقعیت، اون وقت میپذیریم که هر رژیمی در هر منطقه که بر سر کار باشه، من جمله هر رژیمی که در ایران قدرت رو به دست داشته باشه، برای دفاع از منافع خودش باید قدرت نظامی مهمی هم داشته باشه. خب سلاح هسته‌ای اهمیت زیادی داره به دلیل نقش بازدارندگیش اتفاقا. یعنی اون گفته ماو رو میشه یه جور دیگه تفسیر کرد که گفته بود که صلح از لوله تفنگ در میاد. ما میبینیم که از زمانی که سلاح هسته‌ای نه در دست یک کشور بلکه در دست چند کشور بوده، هیچ وقت استفاده نشده، نقش بازدارنده داشته و اتفاقا تضمینگر صلح بین کسانی بوده که اون سلاح رو در اختیار داشتن. تنها باری که این سلاح استفاده شده وقتی بوده که آمریکا در هیروشیما و ناگازاکی استفاده کرد و هیچ قدرتی نداشت. اما وقتی قدرت‌های دیگر هم این سلاح رو به دست آوردن، با وجود همه مخاصمات چند دهه‌ای که در جریان جنگ سرد وجود داشت، هیچ کدام از طرفین استفاده نکردن و در هیچ کدام از منازعاتی که در بین طرف‌های دارنده این سلاح وجود داشته استفاده نشده.
نکاتی که آقای قاضیان مطرح کردن، آقای گنجبخشت از اینجا شروع بکنیم که خب میگویند که مگر در جهان خلع سلاح اتمی صورت گرفته؟
استدلال آقای قاضیان ربطی به ایران فقط نداره. ایشون ادعا میکنن که چون خلع سلاح اتمی در دنیا نشده، هر کشوری در دنیا، یعنی اون 193 کشور، همه باید برن دنبال سلاح هسته‌ای که اگر یک کشوری بهشون حمله کرد، اونا بتونن از خودشون دفاع کنن یا با داشتن اون سیستم بازدارندگی مانع حمله بشن. ما باید ژئوپلیتیک ایران رو در نظر بگیریم. ما باید نگاه بکنیم ببینیم در اطراف ما، در همسایگانمون، در بقیه کشورهای دنیا چه کشورهایی هستند که قصد حمله به ایران دارن که ما فکر بکنیم برای دفاع از خودمون باید به سلاح هسته‌ای مجهز بشه. به نظر من ما نداریم. ما به دلیل قدرتمون و ژئوپلیتیکی که عرض کردم از نظر نیروی انسانی داریم، بهترین روابط میتونیم با کشورهای همسایمون و کشورهای دنیا برقرار بکنیم. هیچ احتیاجی نیست که کشوری به ما حمله بکنه و از ما استفاده نکنه. دوما این نکته که به درستی آقای قاضیان فرمودند که من به هزینه‌ش را کار ندارم، این بسیار اهمیت داره. به دلیل اینکه عضویت در کلوپ اتمی امروز یک انتخاب ساده یک کشور نیست. هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و تحریم‌های سیاسی و غیره ای رو دنبال خودش میاره. اما اگر شما یک کشوری باشید که روح متجاوز از خودش داره نشون میده، حتی ایجاد شمایل ساختن سلاح هسته‌ای به حمله و به تجاوز تعبیر خواهد شد. این موقعیتی که ایران کنونی درش قرار گرفته، به عبارت دیگه عکس العمل و واکنشی که جامعه جهانی نسبت به فکر داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی هم میده، این واکنش بسیار بسیار سخته. ببین ایشون میگن جدا از حکومتی که بر ما حکومت میکنه، اگه درست فهمیده باشم، داشتن سلاح هسته‌ای یک عامل بازدارنده است، امنیت ملی رو میتونه تامین. من فکر میکنم اصلا الان داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران هزینه و خطرات امنیتی و ملی بیشماری فراهم میکنه.
آقای قاضیان، حالا من از شما این رو میپرسم، آقای گنجبخش میگن که برخلاف این که در دیدگاه شما این مطرح هست که خب برای حفظ امنیت خودش ایران در جهانی که خالی نشده از سلاح هسته‌ای به سلاح هسته‌ای نیاز داره، ایشون میگن حتی نمایش این که ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این هست که امنیت ایران رو به خطر میندازه، یعنی کاملا مقابل دیدگاهی که شما مطرح کردید.
ببینید، من نکاتی که گفتم زمانمند نبود، برای همین گفتم که اهم از اینکه چه رژیم بر ایران حاکم بوده یا هست یا خواهد بود، این بحث رو باید پیش برد. وقتی شما به هزینه های فعلی اشاره میکنید، دارید زمانمند حرف میزنید. هزینه ها امروز یه چیز، 10 سال بعد یه چیز دیگه است، 20 سال قبل یه چیز دیگه بود. توجه داشته باشید، آقای گنجبخش میگن که ما دشمنی نداریم فعلا، ولی خب این تصویری است ایستا از سیاست. ما هیچ وقت دوست و دشمن ابدی نداریم، بنا به اون تعریفی گفته شده ما منافع ابدی داریم. هنوز نیم قرن نگذشته که یکی از بهترین دوستان منطقه ایران یعنی اسرائیل شده بزرگترین دشمنان ایران، و یکی از بزرگترین دشمنان ایران در منطقه یعنی روسیه شده یکی از مهمترین دوستان ایران. بنابراین چطور میتونیم از داشتن دوست یا دشمن در یک منطقه صحبت بکنیم که اتفاقا در اطراف ما تعدادی از این کشورهایی که نام بردید سلاح اتمی دارن؟ از این جهت ما باید درباره منافع صحبت کنیم، نه از دشمنان فعلی یا بالقوه یا امثال اینا. و علاوه من توضیح دادم که چند تا زمینه وجود داره برای این موضوع. اولین و مهمترینش اینه که ما خل سلاح جهانی و منطقه‌ای نداشتیم و نداریم، چشم اندازی هم براش وجود نداره. همه کشورها پنهان یا آشکار بعضن به دنبال این سلاح رفتن و هنوز هم تلاش میکنن که به دست بیارن، یعنی اونایی که اتفاقا سلاح اتمی دارن باش مخالفت میکنن و اینو تبدیلش کردن به قواعد بین المللی و جلوش رو میگیرن. ولی میبینید اتفاقا کشوری که پنهانی به این دست پیدا میکنه، مثلا اسرائیل، کاملا میتونه جلوی اون مقررات بیسته، کره شمالی میتونه جلوی اون مقررات بیسته. واقعیت صحنه بین المللی مبتنی است بر زور. اگر کسی زور بیشتری داشته باشه، کشوری زور بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری داره. این زور البته فقط یکی از جنبه‌هاش زور نظامی است و فقط یکی از جنبه‌های زور نظامی سلاح هسته‌ای است. ولی ما آدم که واقعیت‌های منطقه یا جهان چنین چیزهایی است که ازش خبر داریم، اون وقت میبینید که همه کشورها بخوان نخوان باید به سراغ این مسئله برن متاسفانه، و این سلاح وحشتناک رو به عنوان یک عامل بازدارنده اتفاقا برای سود مصرف کنن.
آقای قاضیان، من قبل از اینکه برگردم به آقای گنجبخش، خیلی کوتاه از شما میپرسم که فرمودید برای اینکه در معادلات جهانی کشوری بتونه قدرت داشته باشه و از خودش دفاع بکنه، در این معادلات باشه اساسا، خب به سلاح هسته‌ای نیاز داره در این جهان با قید متاسفانه که گفتید. ولی مثلا شما نگاه کنید به پاکستان، همسایه ایران، سالهاست یک قدرت هسته‌ایه، درسته که دستیابی پیدا کرده حتی به سلاح هسته‌ای، ولی در معادلات جهان کجا هستن؟
درسته که سلاح اتمی میتونه قدرت بازدارندگی برای منافع ملی به یک کشور بده، اما هیچ کشوری با داشتن سلاح اتمی قدرت منطقه‌ای نخواهد شد، چه برسه به قدرت جهانی. حتی هند و پاکستان و حتی چین و شوروی با اتکا به قدرت هسته‌ای قدرت جهانی نشدن. چین دهه‌ها پیش از اینکه به قول اقتصادی بدل بشه سلاح اتمی داشت، اما قدرت جهانی نبود. وقتی قدرت جهانی شد که قدرت اقتصادی فراوانی پیدا کرد. شوروی پس از فروپاشی هم سلاح هسته‌ای داشت، ولی به اندازه پیش از فروپاشی یا به اندازه الان که خودش رو بازسازی کرده قدرت جهانی نبود. بنابراین داشتن سلاح اتمی کشوری رو قدرت جهانی یا منطقه‌ای نمی‌کنه، مگر اینکه شما در داخل اون کشور یک نوع ثبات سیاسی ببینید، شکوفایی اقتصادی ببینید، حدی از برابری و رضایت شهروندان رو ببینید، یعنی موضوع مشروعیت حکومت. و متاسفانه اتفاقا کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستن به ویژه ابرقدرت‌ها کمک کردن که شما رو برونن به سمت داشتن قدرت اتمی. مثلا رفتاری که با کره شمالی یا پاکستان از طرف آمریکا صورت میگیره رو ببینید. کره شمالی با داشتن سلاح اتمی آمریکا رو وادار می‌کنه پشت میز بنشینه، اما ایرانی که سلاح اتمی نداره مجبور پشت میز تحریم بشینه، مذاکره بیرون بیاد در حالی که آمریکا حاضره با کره شمالی مذاکره کنه، یا پاکستانی که مأمن بن لادن بود آمریکا ناچار شد تحملش کنه و هنوز تحملش میکنه، چون به هر حال قدرتی است که نمیشه با شوخی کرد.
آقای گنجبخش، باز برمیگردیم به عنصر زور در روابط بین الملل با صحبت هایی که آقای قاضیان دارن مطرح میکنن. من مایل هستم شما به این بخش پاسخ بدید و به خصوص در مورد اینکه شما معتقد هستید که ایران فعلا دشمنی نداره و آقای قاضیان میگویند که دوست و دشمن ابدی در کار نیست و از این جهت نمیشه که سلاح هسته‌ای رو رد کرد.
عاقبتی که آقای قاضیان برای ایران در نظر داره مدل کره شمالیه، بند مدل کره جنوبی، یعنی یک کشور بدبخت فلک زده که ظاهرا سلاح هسته‌ای داره، مثلا به حساب خودش داره به امریکا زور میگه. من مدلم کره جنوبیه که اگر نگاه کنید اوایل انقلاب از ایران هم عقب‌مونده تر بود و امروز یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی شده، احتیاج هم به سلاح هسته‌ای نداره که بهترین روابط اقتصادی رو با ژاپن، حتی با چین، با ایران، با کشورهای دنیا دیگه، اسم سامسونگ و اینا رو نمیارم چون اینا تو خود من ایجاد افسردگی میکنه که ما الان وضعیتمون به کجا رسیده که باید آرزوی شبیه شدن به کره شمالی رو داشته باشیم که پای میز مذاکره با امریکایی که قاعدتاً باید بهترین رابطه رو باش داشته باشیم بتونیم عرض اندام بکنیم. این به نظر من جوهر اختلاف نظر بین ما که تصور میکنیم این زوری که از طریق داشتن سلاح هسته‌ای ایجاد میشه مثل کره شمالی برای بهروزی و امنیت ملی و منافع ملی مردم ایران به درد میخوره، نه خیر، و ما هیچ احتیاجی به سلاح هسته‌ای نداریم. این بحث رو ایشون مطرح میکنه که ممکنه شرایط ژئوپلیتیک منطقه به دلایلی به هم بریزه. بله، همیشه پیش میاد، اما همینجور که دیدیم آیا اگه ما سلاح هسته‌ای داشتیم میتونستیم از بلعیدن خزر توسط روسیه بیایم و جلوگیری کنیم؟ فکر نمیکنم. یا اگه امروز داشته باشیم میتونیم از موقعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و تحریما هست بیایم و جلوگیری بکنیم؟ امروز خود روسیه زیر شدیدترین تحریما سلاح هسته‌ای هم بسیار داره. پس این سلاح هسته‌ای رو مثل اون 184 کشور که از جمله در درونشون ژاپن، آلمان و تمام کشورهای پیشرفته دنیا به غیر از اون 5 تا کشور هستن رو بیاییم و مبدا قرار بدیم، از اون مدل پیروی کنیم، مثل کره جنوبی بشیم، آرزوی کره شمالی شدن نداشته باشیم.
آقای گنجبخش، نکته ای که توی صحبت آقای قاضیان تکرار شد بحث صلح بود از طریق داشتن سلاح هسته‌ای و پیوستن به قول شما به کلوب کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن. به نظر شما این شکل از صلح به دست آمدنی هست؟
ابدا. ببینید، ایشون موازنه وحشت رو با صلح یکی میگیرن. اگر شما میخواید این موازنه وحشت رو تو منطقه خاورمیانه بیاری، همون کاری که کره شمالی داره میکنه تو اون منطقه آسیا جنوب شرقی، خب این بدترین کاریه که بر ضد مردم ایران و منافع ملی و امنیت ملیش دارید میکنید. یعنی این موازنه وحشت اینه که کویت هم به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و شما برعکس کماکان بر اصل به اصطلاح خل سلاح باید بکوبید و کوشش بکنید تا اونجایی که ممکنه منطقه خاورمیانه رو از این سلاح عاری بکنیم. ما یک کشور اونجا داریم، اونم اسرائیلی، که اونم تاریخا تمام کشورهای عربی و از جمله خود همین جمهوری اسلامی که سابقه می‌خواسته اینا رو از بین ببره، اونا این سلاح از طریق بازدارندگی داشتن، امروز هم اونقدر استفاده ای نداره. بریم به دنبال همون چیزی که خود آقای قاضیان به درستی گفتن، به دنبال رشد اقتصادی، به عنوان داشتن روابط دوستی با دنیا، صلح به اون صورت برقرار خواهد شد. همون طور که ایجاد اتحادیه اروپا بود که صلح رو به اروپا آورد، اون کشورهایی که چندین جنگ بسیار بسیار خانمانسوز با هم کرده بودن.
آقای قاضیان، الگوی اتحادیه اروپا، الگوی اتحاد و دوستی بین کشورها در برابر الگوی اینکه خب هر کس سلاحی داشته باشه حتی بازدارنده که دیگری رو بترسونه، این دو الگو فکر میکنید اساساً کدومش با واقعیت خاورمیانه هماهنگ‌تره؟
حقیقتش اینه که موازنه وحشت کماکان وجود داره، فقط مهم این است که کی وحشت میکنه و کی وحشت میافکنه. من واقعا از آقای گنجبخش انتظار نداشتم که بگن که من از کره شمالی دفاع میکنم و ایشون از کره جنوبی. من فکر میکنم شنوندگان برنامه شما به قدر کافی خردمند هستن و خودشون میتونن تشخیص بدن، نیازی به این القاب و انگ زدن ها نیست. نکاتی که آقای گنجبخش میگن اتفاقا معید سخن منه. شما نگاه بکنید به کره جنوبی و ژاپن، درسته اینها قدرت های اقتصادی بزرگی هستن، اما اگر چتر حمایت اتمی آمریکا بر سر اونها نباشه، اون دیوانه‌ای که در کره شمالی داره حکومت میکنه با یه دونه بمب میتونه تمام اونها رو به هم بزنه. چه چیزی بازدارنده است برای کره شمالی که از بمب اتمیش استفاده نکنه؟ قدرت اتمی آمریکا و چتر حمایت اتمی آمریکا که رو بر سر ژاپن و کره جنوبیه. صرف وضعیت اقتصادی مناسب که اقتصاد جهان رو هم شما بگیرید کمکی به شما نمیکنه وقتی با دیوانه های مثل کره شمالی رو بررسی. آلمان رو نگاه بکنید در مقایسه با فرانسه و انگلستان و رابطش با شوروی چقدر مجبوره که دست به عصا را بره در قبال شوروی، برای اینکه فقط ناچار به چتر حمایت اتمی آمریکا بسنده بکنه. خودش از چنین قدرتی برخوردار نیست، در حالی که انگلستان و فرانسه که چنین قدرتی دارن رابطهشون با روسیه متفاوته. بنابراین میبینید که عملا این موازنه وحشت در همه جای جهان حضور داره، چون این یک رقابت بر سر منافع، چون ما واحدهای ملی داریم، واحدهای دولت و ملت داریم و این واحدها میخوان منافع خودشون رو بیشینه کنن و توی این بیشینه کردن به هیچ حدی متوقف نمیشن و اخلاقیات هم اینجا مانع نیست. صلح دوستی هم کمکی نکرده متاسفانه به این ماجرا. موضوع این است که آیا شما میخواهید در کنار کسانی باشید که همیشه باید زیر وحشت زندگی بکنن، یا کسانی که ممکنه اتفاقا به دلیل امکان وحشت آفرینی شما را از وحشت آفرینی متقابل باز بدارن. همین در کنار ما امارات رو در نظر بگیرید که سعی کرد این مدل دوستی رشد اقتصادی رو درست کنه. اصلا سلاح اتمی به کنار، اگه دیوانگانی که در ایران حاکمن بخوان یه دونه موشک بنازن توی دبی، میبینید که همه چیز رو از هم میپاشه. اینا واقعیت هاست. ممکنه ما خوشمون نیاد، دوست نداشته باشیم، ناراحتمون بکنه، با آرمان های ما فاصله داشته باشه.
آقای گنجبخش، ما در دقایق پایینی برنامه هستیم، به شما برمیگردم. میخوام بدونم که در جمع‌بندی و در پاسخ به این نکات شما چه میفهمید.
ببینید، مثالی که ایشون زدن راجع به کره جنوبی و ژاپن دقیقاً همین، یعنی اینکه شما با ایجاد روابط دوستانه با یک سری کشورهای دنیا، کشورهای دیگری هم جرأت حمله ندارن به شما، به دلیل اینکه شما تمام نیروتون رو در سر این گذاشتید.
نه با کشورهای دیگه دنیا، با کشوری که سلاح اتمی داره و میتونه جلوی حمله.
نه لزومن. یعنی اگر شما الان امارات که از ترس سلاح هسته‌ای ایران که نی، این موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران توش قرار گرفته و نیروی انسانی که داره، هیچ احتیاجی نداریم ما برای اینکه امنیتمون رو حفظ بکنیم بریم دنبال سپرهزینه مثل این سلاح هسته‌ای. به همین دلیل من اگر خدمتتون گفتم که شما مدل کره شمالی رو دارید، ناراحت نشید آقای قاضیان، چون شما میگید که ما امروز دلیل این که الان امریکا داره با کره شمالی مذاکره میکنه به خاطر وجود سلاح هسته‌ایشه، ولی ما برای سر میز مذاکره سر تحریم هم نمیتونیم به خاطر اینکه سلاح هسته‌ای.
من به عنوان یک مثال برای نقش قدرت اتمی گفتم.
شما قدرت اتمی رو به عنوان یک قدرت یک کشور در نظر میگیرید و من درست برعکس، موقعیت ژئوپلیتیک، قدرت اقتصادی، روابطش با کشورهای دیگه دنیا رو به عنوان عوامل اصلی حفظ امنیت ملی کشور میدونم. ده ها راه دیگر وجود داره که ما امنیت ملی کشورمون رو و پیشرفت و بهروزی مملکتمون رو تأمین بکنیم. پس بیایید فکر بکنیم چه مناسباتی رو تو منطقه ما برقرار کنیم که خطر جنگ رو از تو منطقه بیرون ببره، نه اینکه یه کاری بکنیم که باعث بشه که هر لحظه خطر جنگ بیشتر و بیشتر بشه.
آقای قاضیان، جنبندی شما رو هم میشنویم در دقایق پایانی برنامه.
من فکر می‌کنم آقای گنجبخش خیلی اسیر این هستن که موضوع رو به جمهوری اسلامی و امروز و ایران امروز ارتباط بدن. من فارغ از اینها بحث می‌کنم. سلاح اتمی جنبه‌های مختلفی داره، من فقط روی جنبه بازدارندگیش اشاره کردم. شما فرض کنید یک ایران مرفع آبادی ساختید، با اسرائیل رابطتون رو خوب کردید، با آمریکا رابطتون رو خوب کردید که من مدافع هر دو هستم و معتقدم امنیت ملی ما رو بیشتر می‌کنه، اما در این حال یه دیوانه‌ای در پاکستان از این مدارس طلبه‌ای که دارن بر سر کار میاد و بمب اتمی هم داره و به راحتی می‌تونه خوشبختی شما رو از بین ببره. سلاح اتمی قدرت بازدارندگیش در اینجا هاست که معلوم میشه.
آقای قاضیان، من قبل از اینکه نکته آخرتون رو بگین عذرخواهی میکنم، ممکن الان شنوندگان ما از شما بپرسن که اینکه بمب هسته‌ای رو دیوانگان بیشتری بهش دسترسی داشته باشن خطر ایجاد نمیکنه؟
چرا، کاملا ولی وقتی این بحث رو میشه مطرح کرد که این دیوانگانی که فعلا دارند و بشه قانع کرد که دست بردارن از این سلاح هسته‌ایشون، ولی متاسفانه بشر تو تمام این سالها نتونسته چنین موفقیتی به دست بیاره و به دارندگان سلاح اتمی اضافه شده. ما یه موقع یه قدرت جهانی داشتیم، الان 9 تا قدرت دارای سلاح اتمی داریم. اینا واقعیته، ما دوست نداریم که این واقعیت اینطوری باشه، اما متاسفانه هست و این دیوانگان تعدادشون داره زیاد و زیادتر میشه. و نکته آخری که میخوام بگم این است که متاسفانه چون در داخل کشور امکان آزادانه حرف زدن در این مورد وجود نداشته، مخالفان هسته‌ای شدن ایران هیچ وقت نتونستن حرف بزنن، بنابراین موافقان هم نتونستن حرف درستی بزنن و بنابراین بحث در نگرفته. بحث من هم احتمالاً به همین دلیل ممکنه بحث خامی باشه، برای اینکه نه در جریان یک گفتگوست که پخته میشه، روشن میشه، ابعادش معلوم میشه و اتفاقاً معلوم میشه که این سیاست هسته‌ای که تا به حال جمهوری اسلامی در پیش گرفته سیاست مخربی بوده برای منافع ملی ایران، و الا اگه به شیوه‌های دیگه عمل میکرد، به شیوه‌های صلح‌آمیزی عمل میکرد، مثل اسرائیل اتفاقاً میتونست سلاح اتمی داشته باشه و اون نقش بازرگانی رو هم ایفا بکنه.
سپاسگزارم حسین غازیان و امیر حسین گنجبخش، مهمانان این هفته تاب.